بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام با موضوع مقام علمی امام رضا علیه السلام، 12 تیر ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. نقل روایات و اخذ روایات دینی امر اوله، امر ساده است نسبت به مراتب بعدش. اخذ روایات نسبت به مراحل بعد که عرض میشه، در همین مرحله مسئله صحیح و سقیم، درست سندن از موثق نقل شده، از ثقه نقل شده یا نه، بحث‌های اولیش. مرحله دوم جمع روایات و ربط، تکلیف روایات همگون با ناهمگون. این روایت، این حدیث امری رو میگه، حدیث بعد همین امر رو به بیان دیگه‌ای داره میگه، حدیث بعد در مورد این امر یه چیز دیگه‌ای داره میگه. باز کردنش مراد ما در این جلسه نیست، مقدمه طولانی میشه، ردشم. مرحله بعد حل اختلافات. خب این دسته روایات یه چیز میگه، اون دسته روایات یه چیز دیگه میگه. منطق اینجا چیه، راه روش چیه، اینم غرض ما نیست. اینها هر چی جلوتر میره سخت‌تر میشه. در منابع دینی غیر از قول و روایت که درایتش، فهمش، فهم جامعش، فهم عمیق مرتبط و منسجمش غایت القصواست که طالبان معرفت دینی باید به این سو حرکت بکنن. فهم عمیق جامع و منسجم مرتبط با هم که جایگاه مسائل در کنار هم در نظام کلی فهمیده بشه، و الا هر کسی به چیزی بنگره و به چیزی دست بکشه و نگاه جامع نتونه به دست بیاره، حکایت افرادی است که وارد اون استراحتگاه حیوان شدند، هر کسی بخشی رو لمس کرد، بیرون آمدن اختلاف کردن، یکی گفت ستونه، یکی گفت ناودونه، یکی گفت سقف در حال ریختنه، هر کسی چیزی گفت. فیلی در تاریکی لمس کرده بودن هر چی یک تیکر. جمع کردن این گزاره ها و معنای جامعه در آوردن امر اصلی است. لازمش مطالعه دقیق و مسائلی است، غرض ما نیست. از مسئله اقوال و احادیث و سنت قولی مسئله سیره پیچیده تره. شاید در هیچ بخش دینی، در هیچ بحثی از مباحث دینی به اندازه اختلاف سیره های ائمه اختلاف و بحث در نگرفته باشه، تا آنجا که بعضی اوقات از بزرگان شبهه توقف آدم میبینه که حسینی باشیم یا حسنی، فلانی حسینی بود فلانی حسنی بود. این همه عصر از مطالعات تاریخ اسلام بگذره هنوز نفهمیم هر دو یکی هن. اگر قول معصوم با قول معصوم جمع میشه، سیره معصوم با سیره معصوم به طریق اولا باید جمع بشه. اگر شخص و شخصیت یکی نباشن، این که فرمود قوله قولی، حرف او حرف منه، صحیفه مختومه است، دفتر مهر شده است، یا قصه عصر و زمان یا بیان سیره ها و روش ها متناسب با موقعیت هاست، ولی دلیل حاکم و روایت معتبر و اون اصل اصیل کلهم نور واحد، اینا یکی هن، دوتا نیستن، تفاوتی ندارن، جدایی وجود نداره. اگر در روایات اجتهاد جامع غایت القصواس، فهم عمیق رفتارها، فلسفه رفتارها و سیره ها، سیاست ها، مواجهه ها، خدا رحمت کنه میفرمود قصه اینجاست. یه بار حرف منو در یک مجلس در موضوعی با حرف من در مجلس دیگه ای رو در موضوع دیگه میخواید کنار هم بذارید بفهمید، یه بار میخواید سکوت منو در یک مجلس با سکوتم تو مجلس دیگر رو کنار هم بذارید بفهمید. خدا رحمت کنه میگن باید چشم غیبی داشت، باید دل غیبی داشت، یعنی چیزی که باطنها رو میفهمه، حقیقتها رو میفهمه. مقدمه رو طولانی نکنم، بحث رو جمع بکنم. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی جمع همین سیره ها که به تناسب زمان و مکان تغییر صورت پیدا میکنه، نه ماهیت. تغییر عبارت پیدا میکنه، نه حقیقت. تغییر لفظ پیدا میکنه، نه معنا. یک چیز دارن میگن. با این مقدمه و باید خونده بشه تا معنای انسان 1400 ساله، تا معنای تمدن ابدی مشخص بشه که اینها در جلبه‌های مختلف ظهور کردن، برای اینکه من و تو تو موقعیت‌های مختلف حرف برای زدن داشته باشیم، تابلو برای درس گرفتن داشته باشیم، روش برای مواجهه داشته باشیم، برای اینکه من و تو بفهمیم تو این شرایط، نه تو همه شرایط میشه کار کرد و کار بزرگ کرد، اثر گذاشت. اینکه سیره نویسان مدقق تصریح میکنن صلح امام مجتبی با قیام کربلا یه وزن داره، یه چیز، یه حقیقت داره. اینها عین همان یک، اینو باید بفهمی. همون احادیث تفاوت نفهمی، متمم همان، مکمل همان، اثر بخش به همان، او مقدمه اینه و او نتیجه این، اینا باید با هم دیده بشن. اونهایی که به روایتی تمسک میکنن و روایتی رو کنار میذارن، میخوان خود رو بر دین تحمیل کنن نه دین رو بر خود، دنبال یه اشاره این برای اینکه خودشون رو تصحیح کنن که ما حسنی هستیم. نه خیر، این معنای غلطیست. شروع بکنیم اجمالا تقسیم میکنم بر همین اساس اصول و تاریخهای متعدد جلوه امامت رو و حجت الهی رو از صدر اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه. تا عصر عسکریین علیهم السلام به دوره‌های مختلفی میگن. عصر پیامبر و امیرالمؤمنین عصر دعوت بود، اعلام نه تعلیم، ابلاغ نه تبلیغ. بله در دایره محدود تبلیغ هم شد، برای علی بیان شد، برای امیرالمؤمنین تبیین شد، اصحاب خاصی هم گرفتن مطلب رو، اما در کلیت تاریخ اصل اعلام بود. شاهد میارن، ظرفیت نبود، آگاهی نبود، در تمدن‌های سابق امکان تولد نبود. لطف خدا به دلیل استبدال قومی و ترحم بر قومی، با اسف الامین رسولا منهم، اراده خدا بر این قرار گرفت با عدلش، با حکمتش، با اتمام حجتش که این تمدن آخر در بنی اسرائیل رقم نخوره. این از فرزندان هاجر کنیززاده آقای دو جهان خواهد شد که در کتب قبل هم بهش اشاره شد، در آیین آسمانی قبل بهش تصریح شد. مجموعه حکمت و عدالت الهی در آسمان و مقدرات و تناسبها در زمین آمد در مملکتی با ظرفیت‌های جاهلی، مردم امی و اسف الامیین رسولا منهم، کسانی که کتاب نداشتن یا بگید سواد نداشتن یا سابقه کتاب آسمانی نداشتن. از زمان ابراهیم همه انبیا در امتهای دیگه رسالتها و کتب و احکام مکرر الهی در سرزمینها و اقوام دیگه رقم خورده. اینجا فرصتی بیشتر از اعلام و تبلیغ نیست. بیانهای گفته شد، خبرها پخش شد، اما ظرفیت جامعه اسلامی در اون موقع به اون حده که امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلین میخواد معنا کنه بشر تو کیستی، راه هدایتت کجاست، سعادت چیست، کلیه و جزئیه برای اینکه راه رو پیدا کنی کجا قدم بذار. این قرآن نازل شده همه حقایق توشه، بگیرید از ما، ما رو مرجع قرار بدید. در عصر بسل اکه، در سرزمینی که احادیث داره تحریف و تبدیل میشه، امیرالمؤمنین در 5 سال حکومتش این مردم فریب خورده، این مردم آلوده به مسائل نفسانی خودشون و منبر کوفه، بعد از سالها تربیت، وقتی زجه سلونی قبل ان تفقدونی رو بلند میکنه، مردم شما نیاز دارید درخواست کنید، شما پرسش هایی دارید از ما بپرسید، ان کنتم لا تعلمون بلند میشه در مجلس شرم نمی کنه. ببینید فضا چگونه است. فضا به گونه ایست که دست میذاره رو محاسنش که بگو عدد ریش های من چند تاست. نکنید سیر عصری ائمه رو بیاید جلو. اینجا زمان ابلاغه که مردم بشر تو موجودی هستی، مخلوق خدا و هدایت تو به دست خداست. اشهد و ان لا اله الا الله، یک، خدایی جز او نیست، خالقی جز او نیست، زمامداری به غیر او نیست و اوست مسئول هدایت تو به رسالت رسولان. ختم رسولم حضرت ختمی مرتبت، تمام. بیشتر از این کسی نفهمید الا به تقلید احکام و نشر احادیث. تصریح فرمود کلمات ما را آن گونه که هست به بعدی ها منتقل کنید. این سیر عوام بودا و الا خود پیغمبر شبانه در خلوت ها املا میکرد به صاحب سرش، به شخص اول عالم بعد از خودش امیرالمؤمنین، کلمه کلمه کتاب شد، کتاب علی، صحیفه فاطمه، جفر و جامعه، اینا همه املا شد، همه نوشته شد از علوم احکام، تفسیر، قرآن، اسرار غیب، سرنوشت اقوام. پیغمبر اینها رو به صورت پاره پاره و گزاره گزاره در امت بیان کرد. در روز قدیر که در آستانش هستیم در مقدمه خطبه کلمه ای فرمود که همه دین بیش از آن است که بتونم به شما بگم. دست علی رو بلند کرد به عنوان مرجع، به عنوان مفسر، به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در حد اعلام، در حد ابراز، در همین حد بیشتر رقم نخورد. سوال کردن از محاسن، سوال کردن ببینید چه سوالهایی کردن که آدم شرمش میاد نقل بکنه. این علی وجود استمراری یافت تا علی ثالث، اربعتون منها حرم، تفسیر شد اون چهار ماه حرام به چهار علی در سلسله امامت. سومین علی، این مجالس ابتداییاتش عصر شکوفایی و تعلیم معارف، مقدمه شروعش و امام صادق، این امامین صادقین باقرین علیهم السلام در عصر خودشون پایه‌گذاری کردن. نکنید سلسله است، یه سیره است، یه حرف میخوان بزنن. جامعه ظرفیت نداره. سوال میکن همین امیرالمؤمنین در مدینه گرفتار اینهاست، در کوفه گرفتار جمعیت دیگه است. آقا علی ابن موسی رضا میاد در طوس. نکنید سوال عوض شد، پسر رسول خدا حدیثی بخوان. این یه تطوره، فهمیدن باید بپرسن، اما هنوز نفهمیدن، باید تفویض کنن. اینجا یه گریزی بزنم، اون دوره چهارم بر تقسیمی و پنجم عصریست که مردم تفویض میکنن و اون زمان، زمان تولد خورشید عالمتاب امامت در عصر و زمانه، زمان ظهور ولی الله العظمه که اعظمیتش و عظمتش به ظرفیت ظرف و مکان برمیگرده، داره عصر جلو میره. سوال کردن دیگه، از عدد ریش سوال نکردن، حدیثی بخوان. خدا رحمت کنه، میگه هنوز به اون بلوغ نرسیدن. اگر او مرجع مطلق است، سوال ما هم باید یه چیز دیگه ای باشه، نباید سوال جزئی کنیم. او از محاسن پرسید، ما هم از یه چیز جزئی پرسیدیم. باید تفویض میشد، فسألو، یعنی همه چیتون رو از اینا بخواید، اصلا چیزی برا خودتون باقی نذارید، حتی انتخاب نوع سوال. این در مورد عصر چهارم یا پنجم دارم میگم. این که میفرماد سربدارن، فرمان بردارن، تسلیم محضن، مشورت نمیدن، امام رو شناختن، معنای حجت غیبی رو فهمیدن. حالا عصر سوم یا دوم وارد میشه به عصر صادقین که جنبش علمی رو راه میندازن. جامعه اسلامی بعد از ابلاغ و پیام یک دوره مظلومیت رو طی میکنه که این دوره دوره حسنینن و انتهاش به دوره زین العابدین منتهی میشه. این دوره دوره مقهوریته. جریان باطل، جریان شیطان شروع میکنه مواجهه کردن، مجال میطلبه سر جای خودش. دیگه سوال از محاسن هم نمی کنن. با تکبیر، با شعار لا اله الا الله، پسر رسول خدا رو میکشن، به شهادت میرسونن. این یه عصر، یه دوره است. چی میخواد؟ صبر، دست بر نداشتن، تحمل فرعیات، دست بر نداشتن از اصول. یه قواعدی داره این دوره، عبور میکنه. سایه آقایی امت اسلامی شروع میکنه پهن شدن. در سایه قرآن پیامبر، دعوتهای پیامبر، مفاهیم و مزامین و ارزشهایی که در امت و جمعیت ایجاد شده، تربیتها، اخلاقها، سلمانها و ابوذرها، مقدادها، در عصر بعد مالکها جلو میرن. امت اسلامی از همون پیام اولیه قدرت میگیره، قدرت تنه زدن به تمدنهای موجود. 44 کشور نام یک کشور پیدا میکنه، امت واحده اسلامی میشه در اواخر عصر اموی. دولت اموی به انتها میرسه، عصر صادقین هم تمام میشه. در این عصر نیاز امت به این مراجعه عظیم، شنیدن پیام اولو، شنیدن اینها رو مطابق با فطرت دیدن. دعوت اسلامی، برید بخونید تاریخ رو. گرچه ما حامی عملکرد فرماندهان سپاه اموی نیستیم، گرچه ما از فتح الفتوحاتی که انجام شده دفاع کامل نمی کنیم، عصری بوده مطابق با خودش، کشورگشایی داشته، اما عامل پیروزی مسلمین دعوت اسلامیست، پیام هاست، معارف حقی پیامبره. مردمانی که از ستم و ستمکاری خسته شدن با آغوش باز میپذیرن. این عصر سوم. امام در این عصر وظیفه ای داره. میشه عصر سوم رد میشیم. بعد از عصر سوم که مردم اسلامو شنیدن، بعد دارن اختلاف اقوال میشنون، اشعری میشنون، معتزله میفهمن، جبر و اختیار میشنون، میبینن همون انحرافاتی که در امتهای سابق بوده تو این امت به شکل دیگه داره بروز میکنه. عمران صابی ها بچه نیستن بپذیرن. اینا کسانی نیستن این حرف ها رو بپذیرن. عصری به وجود میاد به نام اتمام حجت، عصر مناظره و محاجه. باید حقیقت دین اسلام جلوه خودشو نشون بده. من باز یه گریز بزنم، چرا ما مننا الا مسمومون او مقتول؟ چرا آخر کار همه ما به شهادت ختم میشه؟ یه معنای توفیق آسمانی داریم که شهادت بهترین مرگه. خب این معناست، معنای قدسی میکنن. طهارت اگر کسی اتخاذ کرد، تقوا اگر کسی پیشه کرد، خدا مرگش رو شهادت قرار خواهد داد، رزقنا الله انشاءالله. اما یه معنای دومی هم داره. اگر میونه این همه آدم در طول تاریخ معنای شهادت و قدسی معنا بکنیم، خب بحث تاریخیش چی میشه؟ نه، معنای دیگه ای داره و اون اینه که اگر به گونه ای زیست کنید که ولوی باشید، یعنی امامی باشید، قطعا کارتون به شهادت منجر میشه. جریان ظلم و ستم راهی جز ترور و برداشتن شما پیش روی خودش نخواهد دید. نه فریب خواهید خورد، نه مغلوب خواهید شد و نه کنترلتون ممکنه، نه میتونن مهجورتون کنن چون راه آموختید، نه میتونن مغلوبتون کنن که شما اهل حقید. ان الباطل کان زهوقا، درس امامت، امکان نداره بتونن کاری بکنن. میرسه به عصر محاجه و مناظره، عصری که مردم حرفای زیاد شنیدن، مطالب متعدد، تمدنها در هم آمیختن، موج سوم یا دوم یا بلکه بیشتر و کمتر گسترش مرزهای اسلامی جلوتر رفته. 44 کشور رسماً تحت پرچم اسلامن، کشورهای دیگه هم به سرعت در حال گرویدنن، در حال تمایلن. باز گریز بزنم و بعد باید این جریان افول کنه، مردم یه آدرسی رو باید پیدا کنن، یه مطلبی باید پیدا بشه و چون اون مطلب پیدا میشه دوباره جریان باطل که اومده مهار کنه، استفاده کنه. ولایت عهدی رو تحمیل کرده با آقا علی بن مسر رضا، به قول خودش برد برد برا خودش نوشته، یهو به خودش میاد میبینه باخت باخت شد، نتونست. برا خودش سیاست چند منظوره چیده، میبینه بهره چند منظوره رو اهل حق دارن میبرن، نمیتونه تحمل کنه. تمامه کسی که خودش نقشه چه نوشته. میان در عصر مناظره بیان و تبیین گذشته، بحث اینه که اینم حرف داره اونم حرف داره، جمع میکنن عصر اثبات حقانیت شیعه. عزیزان این اصولی که دارم مینویسم عرض میکنم و بازخوانی کنید، بعدن روش مطالعه کنید، ببینید به کجا میرسید. آنچه که ما از حقانیت داریم مورد اصل اوله، بیان اولی است. آنچه از تبیین و تفصیل اجتهادی داریم مال عصر دومه. البته عصر مظلومیت درس صبر و انتقام رد کردم، مال عصر سومه. آنچه که در مناظره و محاجه داریم، شیعه هر چی داره، مال این عصر. قدرت مناظره، تک تک پاسخها، اصول کلی استدلالات ما در کتاب احقاق الحق، در امامت، در بحث نبوت، نگاه بکنید بزرگان ما، در بحث مناظره تفسیری، همش مال این عصر که با اینا چجوری بحث کنیم، مناظره کنیم. اینا میخوان از حق ناقص خودشون به مغالطه دفاع کنن، اگر بتوانن اسلام رو ابطال کنن، اگر نتوانن شأنیتی برای حق خودشون قائل بشن. جلسات مناظرات تشکیل شد. عمده این دوره آقا علی ابن موسر رضا بعد از دوره وقفهی که ایجاد شد بین عصر صادقین و عصر آقا علی ابن موسر رضا، به اون کیاست و سیاست شیطانی که هارون الرشید پی برد و موسی بن جعفر رو زندانی کرد و نذاشت مردم اون رو ببینند، او هم تدبیری داشت، ولی شرایط جامعه به گونه ای رسیده بود مأمون چاره ای جز این راه نداشت، مجبور شد و الا اونم اینو میفهمید. برنامه ریزی کرد برای کنترل مملکت، در حال تلاشی شدن، وزرا داستانی دارن، اقوام داستانی دارن، تنوع قومیت و ملیت و افکار مسئله ایجاد کرده، میخواد مسئله حل شه. من عباراتم محذوف زیاد داره، عذر میخوام، میخوام سریع به مطلب برسم. مجالسه و مجالس علمی تشکیل شد، 33,000 عالم از 44 کشور تحت سلطه جهان اسلام دعوت شدن در فنون مختلف، در فنون مختلف، در علوم مختلف کنار هم بشینن مناظره کنن. پرانتز باز، عزیزان، در روایات داره کوها رو جابجا کردن ساده تر تا قلوب رجال رو. هدایت سخت. در قصه موسی بن جعفر مکرر این داستان رو شنیدید. این داستان رو عرض میکنم، اون زن خراب بدکاره توی مجلس عبادت موسی بن جعفر برگرده، هدایت به دست خداست. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی تونست تو این دنیا انسانهای فرو رفته در ظلمت رو برگردونه، او دست خداست. او خودش نیست بتونه کاری بکنه. امکان نداره، امکان نداره، امکان نداره کسی بتونه کاری بکنه. اون زن خراب بدکاره، یک عمر بدکاره، مزدور، زیر سلطه تطمیع و تهدید، در شهرت و انقمار، در شهرت و مستی شهرت، در انقمار شهوت مزد میگیره بره یه امامی رو، یه حجت خدایی رو آزار بده. جوان سیره، یعنی این باید به گونه ای عبادت کنه که شیاطین نفوذ کرده در انسانها وقتی دعا تو میبینن، عبادت تو میبینن، از وجود افراد بیرون بیان، حالش عوض شه. باید به اینجا برسی. این یه ظلمت. از اون بدتر، اینو در قصه امام جواد گفتم، یحیی ابن اکثم ها از این زنا بدترن ها، خدا رحمت کنه. گفت آخرین قومی که امام زمان هدایتش میکنه ما طلبه هاییم. خودش میگفت مگه ما دست بر میداریم؟ استدلال میکنیم. شمشیر کشیده ها به روی حضرت حجت علمان ها، آخرین کسانی که دست بر میدارن. مگه دست بر میداره؟ ظلمت به نام علم، گمراهی به نام هدایت تو وجودش مستقر شده، توجیه کرده، آیه داره، درست میشماره. یوحنا، خب رؤوس مناظرات امام علی ابن موسی رضا رو با علما تقسیم بندی کردن، با دهریین، با طبیعیون، با ماتریالیستا، دهریه ها، اینایی که هیچی رو قبول ندارن جز هستی عالم، حسگراها، پوزیتویستای امروز، یک سلسله مناظرات داره در اثبات خدا و توحید. رأسش عمران صابیه. چه کرد با او؟ چند بار تو این مجالس گفتیم، برید بخونید. وقتی از کیفیت آدم اول سوال کرد، میگه تا آخر مناظرات ساکت بود عمران صابی، حرف نزد. وقتی مناظراتو یکی از پس از دیگری دید، بلند شد گفت کسی رو لایق به تکلم ندیدم. اما حجت رو تمام کردی، بر خودم لازم میبینم ازت سوال کنم. سوال کرد مسیر چه شد، رسید به خلقت آدم. عمران صابی ها، اینا نوابغ عدد عصر خودشون بودن و عجوبه های زمان خودشون بودن، در فکر و در مطالعه و در اندیشه و در مناظره. بحث در توحیده. ببینید چجور بعد از اول سوال میکنه، بعد از آدم که اول انسانه، میگه اول عالم، از حق سوال میکنه، از خدا. کلمات توحیدی امام صادق اینجا تو مناظره خودشو داره نشون میده، تو رفت و برگشت ها با اهل شهوت به گونه ای، با اهل شبهه به گونه ای دیگه. اهل شهوت و سیاست که طمع دارن یک گونه بحثه، اهل علم و شبهه یک گونه دیگه بحث داره. تمام این مناظرات ضبط شده. متاسفانه کو کسی که اینها رو مطالعه بکنه، که اینها رو بفهمه. وقتی دید خدایی که او ترسیم کرد، اولی که او معنا کرد، تنزیه محض. شما در کتاب‌های توحیدی مجال نیست حرف بزنم، ورق بزنید یک تعریف از خدا پیدا کنید که به تناقض نینجامه و خالق از خالقیت رو مخلوقیت نیفته، پیدا نمی‌کنید. این که میگه توحید کمالش اینه که او رو از مخلوق جدا کنی. امیرالمومنین در اعلام در خطبه‌های کوفه و مدینه‌اش اینو میگه، اما کی اینو تو مناظره بروز میده؟ اون علی سومه بروز میده، قشنگ اینو نشون میده تو مناظرات، تو محاجه‌ها اینو بیان میکنه، آخر سر میرسونتش به کیفیت خلق و خالق. وقتی میبینه این تنزیه تمام شد، خالق چیز دیگه ای شد، مخلوق چیز دیگه، نه خالق در مخلوق افتاد نه در مخلوق در خالق، سوال میکنه میگه خب بگو ببینم، خلق در خالق یا خالق در خلق؟ این از پیچیده ترین مباحث فلسفی است، کیفیت ربط خالق و مخلوق. امام کوه عظمت و استواری است، ازت استعاذه میکنه، نه این درونه نه او در این، خب میخواد ربط پیدا کنه. خب بعد مثال میزنه به مرآت، میگه در آینه که هستی تو در اوی یا او در تو؟ بعد ادامه میده، مجال نیست باز نمیکنم، مهم آخر بحثه، عمران آخرش میگه اشهد و ان لا اله الا الله. یک یک افراد رو نشون میده، میرسه توحید مشکلش لا اله الا الله بود، از دهن این در آورد. با بزرگان ادیان بحث در نبوت و خاتمیت، این فصل دوم مناظرات. برید ورق بزنید ببینید چجور این مسئله رو به جمع میرسونه، به ختم میرسونه، به کمال میرسونه، به نهایت میرسونه، به انجام میرسونه. یهود، نصارا، مجوس، بزرگانی که بزرگی خودشونو در انتساب به کتب و رساله های دینی خودشون دارن، اینها رو فهماندن، اینها رو رساندن، اینها رو قانع کردن. شنیدید با یک کلمه یوحنای مشهور این مناظرات، یک کلمه رو هر کار کردن شون کرده. میگه در موارد تفاهم بین دو قوم، راه ایستادن به روی اتفاقیات و دست برداشتن روی اختلافیات. این کبرا رو منقح کرده، مسلم کرده، معقول کرده، مقبول کرده، بعد میاره تو صحنه مناظره، میگه عیسی مرد. اتفاق اینی که میبینید بزرگان ما در مناظرات استفاده میکنن، عمدش صغرویان و کبرویان از رساله های روایی آقا علی ابن مسرزا و این عصر گرفته شده. این جمله رو میگه، میگه عیسی اتفاقیه، هر دومون قبول داریم، بیاد مسیحیت اصلاح شده خودتون رو بگید. اما پیغمبر اختلافیه. حضرت فرمود ما به اون عیسی اقرار داریم و ایمان داریم که نبوت پیغمبر رو تصدیق کرده باشه و بشارت داده باشه، و اگر عیسی چنین اقراری نداشته و چنین بشارتی نداده باشه اصلا مورد اتفاق ما نیست. میگه رأس و سر افتاد پایین، فسکت فلا یتکلم، هیچی نتونست. این سیره‌هاییست که باید آموخت. مؤمن تو هیچ بنبستی قرار نمیگیره، نه در حیث اخلاقی نه در حیث عملی. سیر بحث باقی مون، مناظرت امامت با مخالفین کبرویین یه داستان داره، یه اصولی وضع کرده اونجا، امامت رو تعریف کرده، 30 صفت برای امام گفته. خوب دقت کنید، مناظراتی ترتیب دادند، بهره‌ای برد، نتیجهش این شد همه مردم گفتن هوال امام، امام اینه. آروم آروم بحث میگن مقدمات شهادت هم از همین مسائل حاصل شد. گفت اعلم باید باشه. چرا؟ چون میخواد رهبری بکنه. اسخا باید باشه. چرا؟ چون اگر تعلقی به دنیا داشته باشه، الان مشکل مدیران ما چیه؟ دست بر نمیدارن، ول نمیکنن، خطاشون رو قبول نمیکنن، توجیه میکنن، میجنگن، تخریب میکنن. چرا؟ چون سخاوت ندارن. ندارن، نمیخوان بپذیرن. اشجع باید باشه. چرا؟ توضیح میده. من تو این کلمه اعلم دارم فعلا سیر میکنم. اونها باشه برای فضلایی که هستن، عزیزانی که تو فرصتهای دیگه در خدمت مجموعه قرار دارن و بحث ها رو دنبال میکنن. این دوره چهارم امامت به یه تقسیم. در فروع عقاید، در امامت صغرویان با کی بحث داره؟ زیدیه، اسماعیلیه، برید جلو، فرقه های امامت که صغرویان بحث داره. اگر مناظرات آقا علی ابن موسی رضا در این سلسله مباحث نبود، امروز شیعه بیچاره بود، هیچی نداشت. همونطوری که عصر اعلام نبوی و عصر مظلومیت و صبر حسنین و عصر تبیین و پایه‌گذاری صادقین مرحله مرحله داره همدیگر رو تکمیل میکنه، اگر اعلام نبود این تبیین به او ربط پیدا نمی کرد و اگر نبود معنا نمی شد. در اصل تحریف و تبدیل مردم حقایق قرآنی رو گم می کردن. جبریون یهدی لمن یشاء می خوندن، یذل لمن یشاء می خوندن، یهدی من یشاء و یذل من یشاء، اینا رو می خوندن، قرآن می خوندن، استدلالات عقلی می آوردن، از نقل بیان می کردن. فهم سیره ها از پیچیده ترین مراحل معرفت دینی است. یک، دو، از مهمترین لغزشگاه های انحراف افراد. کسانی که یه حدیث میگیرن و با یک حدیث خودشونو توجیه میکنن، خدا رحمت کنه، اینها جاهلان بسیط و ابتدایی هستن. برید بالاتر، بزرگان در فهم سیره ها به این بلا گرفتارن. خودشون هم اقرار میکنن، لابلای صحبت ها میگن که ما بالاخره نفهمیدیم. چرا؟ بعضن دستورالعمل میدن به امام خودشون در عصر حضور ائمه و بعد از غیبت و در زمان علمی خودش هم داره میگه اگر من جای فلانی بودم این کارو میداره، دستور میده، داره به امام زمانش امر میکنه، چون سیره رو نفهمید. باید این دوره ها شناخته بشه. در فروع عقاید با اشاعره و معتزله، دو جریان بزرگ، با جبریون و قدریه، دو پایه اعتقادی قوی از بحث های بسیار مهم کلامی، تمام پاسخهای شیعه تو این عصر داده شده. اگرچه امام صادق بیان کرده بود، اگرچه در عصر پیامبر هم مجملش گفته شده بود، اما به گونه قابل ارائه، قابل مواجهه نبود. اینجا بیان شد، تبیین عینی شد، این تبلیغ، این مواجهه. خدا رحمت کنه، قدمای طلاب ما برای فن مناظره احتجاج می‌خوندن، احتجاج تبرسی می‌خوندن. میگن اینا فنون رو داره یاد میده، آدرس میده، راهکار میده، بیان میده. گرچه در تمام اثار ابلاغ بوده، صبر بوده، لذا کلونا همه یکی هن. اما جلوه اصلی هر عصری یک چیزی است که بیان میشه. تو بحث علوم و فنون ببینید به کجا رسید، طب و طبیعیات و ریاضی و فلسفه. رساله ذهبیه که میخواستم یه خورده ازش حرف بزنم فرصت نشد، صد و خورده دستور محور، چه بخوریم، چگونه بخوریم، چقدر بخوریم، منشأ بیماری ها، مزاج ها، فصول، زمان ها، دوره های عمر، چیزهایی که طب امروز آروم آروم داره یه حرفایی ازش میزنه، خود مزاج فرد، طبیعت فرد. از داروهای جنریک الان تو دنیا مورد بحثه اینه، آقا تو طبیعتی داری اون طبیعت دیگه ای داره، پایه‌گذارش کیه؟ اشاره میکنن وقت تمامه، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اصل حرفمون باقیمون مثل همیشه، عزیزان این راه ها رو شما باید برید، فردای قیامت ما رو به این کتاب‌های و میراث‌هایی که پیش ما گذاشتن مؤاخذه خواهند کرد. طلبه و غیر طلبه نداره، مؤاخذه خواهیم شد که فسألوا اهل الذکر، شما باید از اینها اخذ می‌کردید. فرجعوا الی رواة احادیثنا، برای چی اخذ کنید احادیث ما رو از اونها؟ رجوع به کلمات اونها و فهم قرآن در چارچوب نظام روایی اونها از وظایف همه ماست. همه طلب العلم علی کل مؤمن، فریضتون علی کل مؤمن و مؤمنه، زن و مرد نداره، کوچیک و بزرگ نداره، این مسیر باید طی بشه. حالا چرا باشه برای بعد؟ اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن، گریزی میخواستیم بزنیم در امام رؤوف. خب فرمود هر کس زیارت کنه، ستوت فنو بذعتون بذعتون منی به عرض توس. این روایت از پیغمبر، از امیر المؤمنین، از امام صادق نقل شده. هر کس زیارت کنه همه قصه هاش برطرف میشه. در یه روایتی از پدر آقا علی ابن موسر رضا موسر بن جعفر فرمود هر کس قبر فرزندم آقا علی ابن موسر رضا رو در توس در غربتی زیارت کنه، خدا ثواب 70 حج به او خواهد داد. راوی میگه تشکیک کردم، گفتم 70 حج؟ حضرت عدد رو بالا برد. بگذاریم، شرایط پیش اومده، همه میبینیم مجبور به زیارت از راه دور هستیم، کاری هم نمیشه کرد، تسلیمیم. خدایا اگه از محرومیت، از خطاهای ماست، از گناهان ماست، از بدکاریهای ماست، به لطف و کرم خودت بر ما عفو کن، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.